بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الخامس، برای توضیح بیشتر این تنبیه مراجعه بفرمایید به صفحه 303 همین رسائل و به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 313. مرحوم شیخ در این تنبیه میخواد ارکان استصحاب و مقومات استصحاب رو بیان کنه، در نتیجه فرق قاعده یقین با استصحابم روشن میشه. مرحوم آقای شیخ استصحاب رو تعریف کرد به ابقاء ماکان، یعنی حکم به بقاء متیقن سابق. لذا همونطوری که در صفحه 9 مرحوم آقای شیخ فرمودن، هر حکم به بقایی استصحاب نیست. چرا؟ چون فرمودند کانه وصف، وصف هم مشعر به علیته. معناش این میشه که استصحاب عبارت از حکم به بقاییه که منشأش حکم به که منشأ حکم به بقا متیقن الوجود بودن مستصحب در سابق باشه، چون همونطوری که عرض کردیم حکم به بقا تارتن مستند به علت، اخرى مستند به وجود دلیل حکم، ثالثتن هم که حکم به بقا منشأش متیقن الوجود بودن سابقه. گفتیم اگر شیء متیقن الوجود بود سابقا، حکم به بقا علتش متیقن الثبوت بودن سابق باشه، این استصحابه. و الا اگر حکم به بقایی که منشأش دلیل باشه، یا حکم به بقایی که منشأش وجود علتش باشه، این رو گفتیم استصحاب نمیگیم، که مثالم زدیم مثل اون جایی که مثلا حرارت هست چون علتش که ناره وجود داره، این استصحاب نیست. یا مثلا اون شخصی که وکیله، حکم به بقای وکالتش میشه در زمان شک، این چون دلیل داره، این استصحاب نیست. بعد حکم به بقا منشأش متیقن الوجود بودن در سابق باشه، اون استصحابه. مرحوم آقای شیخ می فرماد استصحاب دوتا رکن داره، قوام استصحاب به دوتا چیزه. یک، اینا چیزاییست که عزیزان باید خوب دقت داشته باشید، استصحاب هم بحث شیرینیه هم محل ابتلا زیاده، ولذا خوب عزیزان این دنبال کنید این بحث رو. استصحاب مرحوم آقای شیخ می فرماد دو تا رکن داره، یکی متیقن و سابق، یعنی باید وجود حکم یا وصف در سابق یقینی باشه، نبش میگن متیقن و سابق باید باشه. دوم مشکوک و لاحق باید باشه، یعنی همون امری که قبلا متیقن بوده در زمان لاحق شک در وجودش بشه، شک در وجود همون چیزی که سابقا متیقن بوده. این دوتا رکن استصحاب، اگه این دوتا رکن بود، متیقن سابق و شک لاحق، یعنی شک نسبت به اون چیزی که قبلا متیقن الحدوث بوده بود، استصحاب جاری میشه. اما اگر شک بشه در وجود شیء، وجود شیئی که سابق شیئی سابقا وجود داشته، الان اگر شک بشه در وجودشه این استصحاب نیست. ببینید یه فرق خیلی ظریفی شده. یه وقت ما استصحاب میکنیم یعنی چی؟ یعنی شک میکنیم در بقاء شیئی که قبلا بوده، این استصحابه. یه وقت شک میکنیم در وجود شیئی که قبل بوده، این استصحاب دیگه نیست. دقت فرمودید این قاعده یقین میشه. در استصحاب باید شیئی متیقن الحدوث باشه و ما دیگه شک در اصل حدوث و وجودش نداشته باشیم، بلکه شک در چی؟ بقایش داشته باشیم. کسی که مثلا شک میکنه طهارت داره یا نه، یقین داره به این که قبلا طهارت داشته. خب ببینید الان شک نمیکنه در اصل وجود طهارت، شک میکنه در این که آیا اون طهارتی که قبلا یقین داشته باقیه یا نه، در بقایش شک میکنه. و گاهی اوقات نه، شخص یقین داره به وضوش، بعد شک میکنه اصلا اون اصل وضوی که یقین داشته درست بوده یا نه، شک در اصل وجوده وضو میکنه. اینو دیگه بهش استصحاب نمیگن، اینو بهش میگن قاعده یقین. خلاصه عزیزان، در استصحاب باید یقین به وجود و حدوث حکم یا وصف در زمان سابق باشه. اگه شک میشه شک در چی باشه؟ در زمان لاحق. اگه شک میشه شک در بقا اون متیقن و وجود باشه، نه شک در حدوثش. این رو هم دقت داشته باشید. شخص وقتی میخواد استصحاب بکنه، حکم به بقا حالت سابقه بکنه، باید وجود اون شی رو در زمان سابق احراز کنه، یعنی احراز کنه، علم داشته باشه به این که قبلا طهارت داشته. علم و احراز نسبت به اون طهارت باید داشته باشه. منتها علم فرقی نمی کنه. ما علم دو جور داریم عزیزان، علم و یقین دو جور داریم. یه علم و یقین وجدانی داریم، یه علم و یقین تعبدی داریم. علم و یقین وجدانی چیه؟ اینه که خود شخص احراز بکنه مثلا عدالت زید رو، این بهش میگن علم وجدانی، یقین وجدانی، قطع وجدانی. یه وقت نه، بیانه میاد شهادت میده به عدالت زید، این رو بهش میگن علم تعبدی، علم تنزیلی. چرا؟ چون بیان معتبره، ظن معتبر در حکم علم تعبدن. شارع چون ظن رو معتبر کرده میگیم که نه، ما علم داریم به این شیء، اون احتمال خلافش رو شارع با تعبد به اعتبارش القا میکنه. وقتی میگه ظن حجته، یعنی اون احتمال خلاف رو دیگه بنداز کنار. لذا علم، قطع، یقین دو جوره، گاهی تعبدی هستش، گاهی تنزیلی هستش، تنزیلی و تعبدی هستش، گاهی وجدانی هستش. نسبت به ظن غیر معتبرم عین شکه. از نظر اعتبار ظن غیر معتبر ملحق به شکه. چطور ظن معتبر ملحق به علمه؟ ظن غیر معتبر ملحق به شک، یعنی اگر کسی از خبر فاسق ظن براش به دست اومد، مثل اینکه شک داره، مثل اینکه ظن نبوده. ظن غیر معتبر ارزشی نداره، ملحق به شک. خلاصه مرحوم آقای شیخ انصاری در اینجا می‌فرماد در استصحاب معتبره که وجود شیء مستصحب در زمان سابق محرز باشه، معلوم باشه، به نحوی که بعد از حدوث شکم اون متیقن سابق باشه. یعنی الان که من شک میکنم در بقای طهارت، الان یقین دارم به این که یه ساعت پیش طهارت بوده. الان اگر شک میکنم در عدالت زید، علم دارم و یقین دارم که قبلا عادل بوده. پس بنابراین در استصحاب باید وجود شیء مستصحب در زمان قبل محرز بشه. حتما بوده، الان شک در بقایش میکنیم. بعد از حدوث شک هم ما میگیم آه اون متیقن ما هنوز باقی هستش، اون متیقن سابق ما نسبت به تیقن سابق هنوز علم دارم که قبلا که عدالت بوده، الانم علم دارم عدالت بوده. منتهای مطلب با احراز قبل در زمان سابق الان شک در بقایش دارم، ولذا شک میشه شک در بقا، نه در حدوث. در ظرف خودش اون وجود بوده، زائل نشده و الان شک در بقایش دارم. اون وقت با این که میگیم الان شک در بقا داریم و باید اون متیقن محرز باشه، معلوم باشه متیقن سابق در ظرف خودش، این خراب میکنه اون جایی رو که اعتقاد باشه. اگر شخص مثلا فرض کنید صرف اعتقاد داشته باشه، اعتقاد داشته باشه بر این که آقای زید عادله، اگر اعتقاد باشه محرز نباشه، وجودش معلوم نباشه، شک میشه میاد اعتقادو از بین میبره. شک لذاست که در قاعده یقین میگیم چی؟ شک ساریست. شک ساریست یعنی چی؟ یعنی این اعتقاد به عدالتی که دیروز داشته الان شک سریان میکنه، اون عدالت رو خراب میکنه، اون اعتقاد رو خراب میکنه. ولذا صرف اعتقاد به درد نمیخوره در استصحاب عزیزان. باید اون متیقن سابق ما محرز باشه، معلوم باشه وجودش. صرف اعتقاد به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگر اعتقاد باشه شک میاد خرابش میکنه، ولی اون علم و احراز رو دیگه نمیتونه خراب بکنه. لذا در استصحاب میشه شک تاری، نه شک ساری، چون سرایت نمیکنه اعتقاد رو خراب بکنه. ولی در قاعده یقین چرا؟ در اونجا شک ساریه. پس بنابراین در استصحاب باید اون وجود شیء مستصحب در زمان سابق معلوم باشه، محرز باشه، یعنی بعد از حدوث شک هم باید باشه، علم داشته باشیم داریم به بودنش، نه اینکه صرف اعتقاد باشه تا به وسیله شک از بین بره و زائل بشه. دقت بفرمایید. الخامس ان المستفاد من تعریف السابق، اونی که از تعریف که ما سابقا برای استصحاب کردیم این استفاده میشه، اون که مستفاده چیه؟ تعریف سابقه ما چی بود؟ استصحاب ابقاء ماکانه، حکم به بقاء ماکانه. اونی که استفاده میشه از تعریف استصحاب که ابقاء ماکان باشه، از ظاهر فی استناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق ان الاستصحاب. ببینید اونی که استفاده میشه از تعریف استصحاب اینه. خب تعریف استصحابی که این تعریف سابق که از ظاهر که ظهور داشت در استناد الى مجرد این، بعد از استناد یه خط تیره بذارید، قبل از الى مجرد هم یه خط تیره، الى مجرد الوجود سابق، که اون تعریف ما که استصحاب ما با ابقاء استصحاب ابقاء ماکان بود که قبلا میگفتیم، اون ابقاء ماکان که تعریف استصحاب بود ظهور داشت در استناد حکم به بقا به چی؟ به مجرد وجود سابق، به وجود سابق استناد داشت. میخواد اینو با این چه کار کنه عزیزان؟ این که میفرمود الان مجرد وجود سابق، میخواد چه کار کنه؟ میخواد دو مورد رو خارج کنه. یکی اون جایی که حکم به بقا مستند باشه به دلیل، و یکی اون جایی که حکم به بقا مستند باشه به علت. پس میفرماد چی؟ اونی که از تعریف ما که سابق برای استصحاب گفتیم که ظاهر از ظاهر که ظهور داره در استناد حکم به بقا به چی استنادش؟ به چی؟ به مجرد وجود سابق، یعنی علت نباید حکم به بقا به خاطر علت نباشه، حکم به بقا به خاطر دلیل نباید باشه، حکم به بقا به خاطر چی باشه؟ چون سابق هم بوده. دقت فرمودید که اون دو صورت رو خارج میکنه. اگر بیشتر خواستید برای توضیحش به همون صفحه 9 مراجعه کنید، اونجا مرحوم شیخ همین رو فرمود. خب ان المستفاد من تعریف السابق چی هستش؟ اینه که ان الاستصحاب یتقوم به امرین. قوام استصحاب به دو چیزه، ارکان استصحاب دو چیزه. عرض کردیم مرحوم شیخ میخواد در این تنبیه چه کار کنه؟ ارکان و مقومات استصحاب رو بیان کنه. خب یکیش احدهما، یکی از این مرحوم شیخ عزیزان با این قید اول میخواد چه کار کنه؟ اینا مهمه ها، آدم بدونه چه کار میکنه. مرحوم شیخ با این قید اول میخواد چه کار کنه؟ میخواد قاعده یقین رو خارج کنه. در قاعده یقین شک داره که آیا متیقن سابقش جهل مرکب بوده یا مطابق با واقع بوده. دوباره عرض میکنم عزیزان، در قاعده یقین آقای مکلف شک داره که آیا متیقن سابقش جهل مرکب بوده یا مطابق با واقع بوده، درست بوده متیقن سابقش. ببینید شک نسبت سرایت میکنه به اون اعتقادش، شک سرایت میکنه به اون یقین سابق که شک در اصل وجود میشه. پس در رکن اول چیه؟ اینه که باید وجود شی در سابق یقینی باشه نه صرف اعتقاد. پس قاعده یقین خارج شد. احدهما وجود و شیء فی زمان، این قاعده استصحابه. رکن اول اینه که وجود و ثبوت شیء یعنی حکم یا وصف که قبلا خوندیم دیگه، حکم یا وجود، حکم یا وصف که همون وجود مثلا عدالت زید که وصف بود، حکمم که چی بود؟ وجوب و طهارت و نجاست و اینها بود. وجود و ثبوت اون شی که حکم یا وصفه در زمان سابق، یعنی زمان متیقن سابق. خب پس چی شد؟ باید حالت سابقه لازم، عبارت راحت ترش اینه که ما حالت سابقه لازم داریم، وجود حالت سابقه لازم داریم. وجود و شی فی زمان یعنی در زمان سابق، سوا اون علم بهی فی زمان وجوده املا، چه علم به اون وجود شی در زمان وجود شی باشه یا نباشه. این اشاره داره به چی؟ این اشاره داره عزیزان به این که اگه یادتون باشه گفتیم در استصحاب فرقی نمی کنه شک و یقین، زمان شک و یقین متحد باشه یا نباشه. اینو قبلا گفتیم دیگه، گفتیم در استصحاب باید زمان متیقن و مشکوک مختلف باشه، اما زمان شک و یقین میشه متحد باشه میشه مختلف باشه. اینو گفتیم دیگه، این اشاره به همون داره. سوا اون علم به این وجود شی فی زمان وجوده املا، یا در زمان وجودش علم. مثلا آقای زید عادل بوده، خب من امروز که شنبه است یقین پیدا میکنم به عدالت زید در روز جمعه، و الان شک میکنم در بقا عدالتش که امروز روز شنبه باشه، این استصحابه. یه و این یه مثالش که متحد زمان شک و یقین. این مثالی که عرض کردم یاد تو امتحان گیر دادن یادتون باشه، زمان یقین و شک متحد باشه یعنی چی؟ یعنی امروز که روز شنبه است من شک میکنم، یقین دارم به عدالت روز جمعه زید، و الان شک میکنم در عدالت امروز شنبه. خب ببینید زمان شک و یقین یکی شد، اما زمان متیقن و مشکوک مختلف شد. این زمان اتحاد شک و یقین. اختلاف شک و یقین، زمان شک و یقین مثل چی؟ مثل این که دیروز من یقین داشتم به عدالت زید، پشت سرش هم نماز خوندم، لذا این میشه چی؟ علم به وجود فی زمان وجوده. دیروز که زمان وجود عدالت من یقین به عدالت زید داشتم، پشت سرش هم نماز خوندم، امروز شک در عدالتش، بقا عدالتش میکنم، شک میکنم الان عادله یا نه، شک در دیر نسبت به دیروز ندارم، دیروز همون دیروز یقین داشتم، الان هم یقینم باقیه، ولی شک در چی دارم؟ بقاش دارم. اینو بهش میگن زمان یقین و شک مختلف. پس در استصحاب معتبر است اتحاد زمان، اختلاف زمان متیقن و مشکوک، اما مختلف باشه زمان شک یا متحد باشه فرقی نمی کنه، معتبر نیست اتحاد. نه لابد من احراز ذلک حین ارادت الحکم بالبقا. بله وقتی که این ببینید عزیزان، با این لابد میخواد بگه چی؟ میخواد بگه شک در حدوث نباید باشه. ببینید اینا رو دقت داشته باشید که عبارت اگه عوض شد متوجه بشید همون یکیه. میفرماد بله لابد من احراز وجود شی، وجود شیهان یعنی چی؟ یعنی شک در حدوث نباشه. حین ارادت الحکم بالبقاء، در حینی که قصد داره شخص حکم به بقا کنه، کی اراده داره حکم به بقا بکنه؟ زمان شک. پس حین ارادت الحکم به بقا میشه زمان شک، یعنی در زمان شک باید آقای مکلف شک در حدوث نداشته باشه، باید علم و وجود داشته باشه، احراز کنه وجود رو. حالا این احرازش بالعلم، من احراز، این بالعلم جار و مجرور متعلق به احرازه، احرازش بالعلم باشه، العلم یعنی علم وجدانی، احرازش به علم وجدانی باشه، عوض ظن المعتبره، زیرش بنویسید یعنی علم تعبدی، علم تنزیلی، یا به علم تعبدی و تنزیلی باشه که میشه ظن معتبر. خب ببینید عزیزان، این شد قاعده استصحاب. قاعده استصحاب چی شد؟ این بود که حکم یا وصف در یه زمانی که زمان سابقه متیقن باشه، درسته؟ اون وقت احرازم بکنیم که در یه زمانی اون شی موجود بوده، الان شک در بقایش میکنیم. حالا شک در بقا فرقی نمیکنه زمان شک و یقین متحد باشه یا زمان شک و یقین مختلف باشه. این شد استصحاب. علمم فرق نمیکنه، علم به وجود شی در زمان سابق فرقی نمیکنه، علم تعبدی باشه یا وجدانی، خودش احراز کرده باشه عدالت زید رو، یا دو نفر اومده باشن بیانه با شرایط اومده باشن گفته باشن آقای زید عادل. این شد قاعده استصحاب. اما مجرد الاعتقاد، عزیزم میخواد قاعده یقین رو بگه این، اما مجرد الاعتقاد تعریف قاعده یقینه، اما صرف اعتقاد به این که شی موجود بوده در زمانی، ما از زوال ذالک الاعتقاد فی زمان الاخر، که میشه شک ساری. دقت بفرمایید عزیزان، مرحوم شیخ فرمود چی؟ فرمود استصحاب اینه که شیعی که انسان میخواد حکم به بقایش بکنه بگه باقی هستش، باید ثبوت و وجود سابق سر جاش باشه. اینو فرمود دیگه. اما قاعده یقین اینطوری نیست. در قاعده یقین میفرماد مجرد اعتقاد کافیه، انسان اگر اعتقاد داشته باشه به وجود شیء، اون اعتقادش هم زائل بشه اشکالی نداره. قاعده یقین معناش اینه. پس فرق استصحاب با قاعده یقین یکی این شد، در استصحاب اون شیئی که یقین به وجودش در سابق داشت، اون باید چی باشه؟ ثابت باشه، اون نباید از بین بره. ولی در قاعده یقین که اعتقاد به شیعه، اعتقاد به شیعه کافی استش، اعتقاد زائل بشه اشکالی نداره. اعتقاد به عدالت داشته دیروز، امروز اعتقاد به عدالتش زائل شده، لذا به استصحاب میگن چی؟ شک تاری، یعنی شیء وجود داره تریان میکنه شک درش. ولی در قاعده یقین میگن شک ساری. چرا میگن ساری؟ به خاطر اینکه سرایت میکنه اون اعتقاد رو از بین میبره، اون متیقن سابق و اون اعتقاد سابق رو از بین میبره. پس بنابراین در قاعده یقین ما شک در اصل وجود شی میکنیم عزیزان. در قاعده یقین شک در اصل وجود اون شیی که یقین به یقین به حدوث سابقا داشته میکنیم، در اصل حدوث شک میکنیم، در اصل وجود شک میکنیم. اما قاعده استصحاب نه، در قاعده استصحاب در وجود اون متیقن و ثبوت اون متیقن سابق شک نمی کنیم، شک در زوالش می کنیم. پس بنابراین یکی از فرقهای قاعده یقین و استصحاب این شد که منات قاعده یقین با قاعده استصحاب تفاوت داره. اینو خوب دقت داشته باشید چون بعدن کارش داریم. قاعده استصحاب با قاعده یقین از حیث منات با هم مختلفن، از حیث مفهوم با هم مختلفن. چرا؟ به خاطر اینکه در قاعده یقین شک در حدوث و وجود شیء، در استصحاب شک در بقاه. دقت فرمودید؟ میخوام بگیم قاعده استصحاب و قاعده یقین هم از حیث منات هم از حیث مفهوم با هم مختلف. خب مفهوم که بیداست، از حیث منات چی؟ مناتن هم مختلفه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده یقین، در قاعده یقین شک در حدوث شیء، شک در وجود شیء، ولی در استصحاب شک در بقاء شیء، شک در حدوث نیست. لذا به عرض کردیم اینا که هی تکرار میکنم چون من دیدم افراد گیر میکنن، بعدن یه وقت ازشون میپرسم آقا فرق بین شک ساری با قاعده یقین چیه، میمونن. من یادم یه دفعه تو امتحان سوال کرده بودن، یکی از سوالا همین بود مال اساتید که فرق بین قاعده یقین با شک ساری چیه با استصحاب. سه تاشو ردیف کردن، این غلط انداز بود. خب این بنده خدا میپرسن قاعده یقین رو بلدیم، قاعده استصحاب بلدیم، این شک ساری چیه، قاعده شک ساری چیه. اونجا اگه دقت کنه آدم اونجا گیر نمی کنه. پس شک ساری با استصحاب یه چیزه، شک تاری با استصحاب یه چیزه، قاعده یقین با شک ساری اینم یه چیز هستش. اینا رو دقت بفرمه. این یک فرق. دوم، در فرق دوم استصحاب با قاعده یقین، در استصحاب زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه، اما در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشه. دقت فرمودید؟ در استصحاب زمان متیقن و مشکوک حتما باید مختلف باشه، در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشه. اینم فرق دوم. فرق سوم، در قاعده یقین باید زمان شک و یقین مختلف باشه، اما در استصحاب لازم نیست. فرقی نمی کنه زمان شک و یقین متحد باشه یا مختلف باشه. اینم فرق سوم. چهارم، نتیجه القاء شک در استصحاب حکم به بقاه، نتیجه القاء شک در استصحاب حکم به بقاه، نتیجه القاء شک در قاعده یقین حکم به حدوثه، حکم به وجوده. لذا در استصحاب ما کاری به حدوث نداریم، کار به بقا داریم، اما در قاعده یقین کاری به بقا نداریم، کاری به حدوث و وجود داریم. اینم چهار فرقش. برای توضیح بیشتر این منات قاعده یقین و استصحاب به صفحه 304 رسائل و به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 313 مراجعه کنید. رسائل 304، فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 313. خب مرحوم آقای شیخ با این رکن اولی که برای استصحاب بیان فرمود، که بفرمود باید وجود شی در سابق یقینی باشه، بعد شک در بقایش نکنیم، شک در حدوثش نکنیم، شک در بقایش بکنیم، قاعده یقین رو خارج کرد. در قاعده یقین مجرد اعتقاد به وجود شیعه، شک در همون وجود شیعه میشه، شک سرایت میکنه به وجود شیعه. و اما مجرد الاعتقاد به وجود شیعه، عرض کردیم تعریف قاعده یقینه.
فرد چهارم اول چه شد؟ اول
نه ببینید، اونجا گفتیم که در استثار باید شک در حدوث باشه، در شک در بقا باشه، در قاعده یقین شک در حدوث و وجود باشه. خب این فرق چهارم اینه که نتیجه این کار چی میشه. حالا ما شک در بقا کردیم، نتیجهش چی میشه؟ شک در حدوث کردیم، نتیجهش چی میشه؟ این نتیجه رو عرض کردیم، گفتیم در استصحاب وقتی که میگیم باید شک در بقا باشه، نتیجهش این چی میشه؟ این میشه وقتی که حکم میشه به این که به این شک اعتنا نکن. اعتنا نکن به شک یعنی چی؟ یعنی بگوشه باقیه، یعنی بگوشه باقیه. در قاعده یقین وقتی میگیم به شک اعتنا نکن، به شک اعتنا نکن یعنی چی؟ یعنی بگو وجود عدالت هست. اونجا میگفت بگو باقیه عدالت شک و الغا کن، یعنی چی؟ یعنی بگو طهارت باقیه، عدالت باقیه، نه وجود داره. در شک ساری و در قاعده یقین میگیم چی؟ میگیم یقین، چون اینجا میگیم الغا شک بکن دیگه، اگه معتبر باشه قاعده یقین معناش اینه، الغا شک بکن. یعنی اگه شک میکنی که دیروز آقای زید عدالت داشته، الان شک میکنی دیروز عدالت داشته یا نه، بگو چی؟ بگو الان وجود عدالت هست. ببینید پس الغا شک بکن یعنی چی؟ یعنی بگو وجود داشته عدالت، چون ثمراتی داره. مثلا اگر دیروز روز جمعه پیش این عقدی خوندن یا طلاقی خوندن مثلا فرض کنید، خب اگر بگیم عدالتش با، یا مثلا دیروز بهش نماز خوند، با اقتدا کرده نماز بهش خونده، خب اینا اگر گفتیم که معتبر هستش عدالت، خب این الان دیروز عدالتش اگه محرز نشه، اون کارهای قبل جمعه که کرده همه باطل میشه دیگه، اونایی که شرطش عدالت هستش. ولی وقتی قاعده یقین جاری میکنه، اگر حجت باشه، قاعده یقین اگه حجت باشه که بعد میخونیم، این معناش اینه که عدالت بوده، کارهایی که دیروز کردی صحیح بوده. دقت فرمودین؟ و اما مجرد الاعتقاد، اما صرف اعتقاد به وجود شیئی فی زمانه، مثلا عدالت، حالا حکم باشه یا وصف یا طهارت، مثلا شی دوباره هم حکم یا وصفه، اعتقاد به وجود وصفی یا حکمی در زمانی مع زوال ذلک الاعتقاد فی زمان آخر، که میشه شک ساری، که میشه قاعده یقین، با زائل شدن اون اعتقاد در زمان آخر. زمان آخر که زمان شکه، که زمان شک و یقین میشه چی؟ مختلف. اما زمان متیقن و مشکوک میشه متحد. دقت فرمودید عزیزان، اینا رو دیگه از عبارت درآورید. و اما مجرد اعتقاد به وجود شیئی در زمانی، که کی باشه؟ جمعه، عدالت زید مثلا جمعه، یا طهارت نیم ساعت قبل یه ساعت بعد، مع زوال ذلک اعتقاد، که میشه شک، شک میشه ساری، سرایت میکنه این اعتقاد رو از بین میبره، فی زمان آخر یعنی امروز، امروز که روز شنبه است، من شک می کنم در عدالت روز جمعه. جمعه یقین به عدالت داشتم، اعتقاد به عدالت داشتم، الان شک می کنم که زمان یقین من دیروز، زمان شک من الانه، درسته؟ ولی زمان متیقن و مشکوک من یه چیزه، چی هستش؟ عدالت آقای زید دیروز، متیقن و مشکوک من یه چیز دیگه عدالت آقای زنی، یعنی دیروز عدالت یقینا اعتقاد داشتم، امروز شک میکنم در همون عدالت که زمان متیقن و مشکوک میشه متحد. این فلا یتحقق معقل اصطلاح استصحاب الاصطلاحی با این اعتقاد، معه برمیگه به مجرد اعتقاد، با این مجرد اعتقاد محقق نمیشه استصحاب اصطلاحی. از استصحاب تعبیر میشه به شک تاری، این شک جاری ساری و جاریه. خب و این توهم بعض مستفاده از کلام مرحوم. خب الان عزیزان قاعده یقین رو با استصحاب مشخص شد، فرقهاشون مشخص شد. مستفاده از کلام مرحوم صاحب اوثق صفحه 438 اینه که این بعض مراد کاشف الغطاه. مستفاده از فرمایش مرحوم آشتیانی در صفحه 11 بحر الفوائد اینه که آقای کاشف الغطا و صاحب فصوله، میفرماد کاشف الغطا و صاحب فصول قائل شدن به اینکه از اخبار لا تنقض هم قاعده یقین استفاده میشه هم استصحاب. ما هم یه نظری عرض کنیم، مرحوم شیخ در صفحه 302 همین مطلب رو متعرض شده، در صفحه 303 میفرماد اول کسی که تصریح فرموده به این که ادله استصحاب شامل قاعده یقین میشه، قاعده متیقن میشه، فاضل سبزواری است در ذخیره صفحه 44. ولذا به نظر میرسه ظاهرا مراد مرحوم شیخ از این بعضهم محقق سبزواری. دقت فرمودید عزیزان، مستند عرض کردم منظور مرحوم شیخ مرحوم محقق سبزواری، چون خود مرحوم شیخ در صفحه 303 اون 302 بحث رو مطرح میکنه، 303 نسبت میده به فاضل سبزواری، میفرماد ایشون اول کسیه که از روایت هم قاعده استصحاب رو استفاده کرده هم قاعده یقین رو استفاده کرده. ولو اون بزرگواران فرمودن مراد صاحب فصول و کاشف الغطاست، ولی به نظر میرسه مراد مرحوم سبزواری باشه، چون خود مرحوم شیخ اونجا تصریح کرده. خب مرحوم شیخ، این مراد از بعضهم توهم بعضهم معلوم شد، به نظر میاد مرحوم سبزواری است. مرحوم شیخ میفرماد در صورتی که انسان یقین و اعتقاد به وجود شیء داشته باشه و بعد اعتقادش زائل بشه در زمان دیگر، این استصحاب اصطلاحی نیست، قاعده یقین. گرچه محقق سبزواری توهم فرموده که اخبار استصحاب که لا تنقض الیقین به شک باشه عامه، عمومش هم شامل میشه استصحاب رو و هم شامل میشه قاعده یقین رو. لذا لا تنقض الیقین که لا تنقض الیقین به شک هر دو مورد رو جاری میشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد این توهم صحیح نیست. چرا؟ چون اینا دو تا قاعدن، دو تا منات دارن و دو تا مفهوم دارن. با توجه به اینکه دو تا منات مختلف دارن، لا تنقض نمیتونه هر دو رو شامل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه روایت چیه؟ روایت داره لا تنقض الیقین به شک، یا روایت داره فلیمز علا یقینه. خب قاعده یقین رو اگه فلیمز علا یقینه بگه، مقصود از فلیمز علا یقینه میشه خود یقین، منظور از فلیمز علا یقینه یعنی خود یقین. اگر که حدیث استصحاب رو بگه، فلیمز علا یقینه میشه فلیمز علا متیقن، یعنی یقین به معنای متیقن میشه، یعنی بگو همون متیقن سابق باقی هستش. اما اگر قاعده یقین باشه فلیمز علا یقینه، یعنی بگو اون یقین درست باقیه. پس بنابراین این دوتا منات شد. اون وقت اگر ما بگیم فلیمز علا یقینه، هم قاعده یقین رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی هم میگه فلیمز علا یقین، خب یعنی شک و سرایت نده به یقین، یقینت بگو پا بر جای، هم بگه فلیمز علل متیقن، بگه متیقنت رو بگو باقی هستش. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. یعنی کلمه یقین دوتا معنا پیدا میکنه، یه معناش به معنای خود یقین، یه معنا به معنای متیقن. و این رو همه میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا این ممنوعه. میشه دو تا لحاظ مختلف در آن واحد، استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی همین دیگه، یعنی دو تا لحاظ مختلف در آن واحد، اینم ممنوع هستش. نمیشه به فرموده مرحوم آقای آخوند الفاظ مرآت برای معناست، وقتی مرآت شد نمیشه در آن واحد دو تا چیز کامل اون آینه رو بگیره. همین آینه رو نگاه کنید شما، اگه کامل یه چیزی رو نشون بده دیگه نمیتونه در همون آن یه چیز دیگر هم نشون بده. لفظ هم همینطوره، لفظ آینه برای معناست، وقتی این معنا رو نشون داد دیگه این یکی معنا رو نمیتونه نشون بده. لذا از استعمال لفظ در اکثر از معنا ممنوع میشه، چون دو تا لحاظ مختلف رو در آن واحد امکان نداره لفظ نشون بده. و ان توهم بعضهم، گرچه بعض از علما توهم کردن، که عرض کردیم مراد صد محقق سبزواری است، عرض کردم اون بزرگواران گفتن کاشف الغطا بعضی صحف اصول، ولی محقق سبزواری است. و ان توهم بعضهم جریان و عموم لا تنقض فی، آقای سبزواری فرموده لا تنقض الیقین به شک عامه، در موردی که شک فیه، یعنی در موردی که شک در حدوثه، یعنی مجرد اعتقاده و شک در وجود میشه، گفت فرموده لا تنقض الیقین به شک فلیمز علی یقینه، در مورد شک در حدوث هم هست، یعنی اون جایی که اعتقاد به وجود داره بعد شک درش میشه. کما سننبهه علی، کما سننبه علی، کما اینکه بعدن انشاءالله ما در این مورد بحث میکنیم که همون صفحه 303 هستش که عرض کردم اونجا فرموده اول کس مرحوم محقق سبزوار است. از ثانی با این امر دوم دو تا کار مرحوم آقای شیخ میخواد عزیزان بکنه. یکی این که میشه این در واقع رکن دوم استصحاب، با این رکن دوم استصحاب دو تا کار مرحوم آقای شیخ میکنه. یک، استصحاب قهقرا رو خارج میکنه، این یه نکته. نکته دوم، به ما میفهمونه که زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه. رکن دوم استصحاب چیه؟ اینه که باید شک در وجود شیء در زمان بعد از یقین به وجود شی باشه. دوباره عرض میکنم رکن دوم استصحاب اینه که شک در وجود شی باید در زمان بعد از یقین به وجود شی باشه. به عبارت اخرى باید متعلق یقین و قضیه متیقن سابق باشه، متعلق شک و قضیه مشکوکه باید لاحق باشه، چون استصحاب کشوندن وجود شیء سابق به لاحق. درسته؟ در استصحاب ما میکشونیم وجود شیء سابق رو به لاحق، لذا که باید شک بعد باشه، یقین قبل باشه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد که انه عزیزان در استصحاب باید اصل وجود شیء قبلن محرز باشه و شک بشه در وجود شیء بعد از احرازش، که میشه شک در بقا. دقت فرمودید عزیزان؟ دوباره عرض میکنم مرحوم آقای شیخ میفرماد در استصحاب باید اصل وجود شیء محرز باشه، درست شد؟ اون وقت شک ما میکنیم در وجود شی بعد از احراز اصل وجودش، چه در واقع میشه شک در بقا. لذا باید شک در استصحاب بعد از یقین به وجود شی باشه. این خصوصیت استصحابه. حالا فرق نمیکنه یه دقیقه دو دقیقه بعدش باشه یا اینکه چند روز بعدش باشه، ابتدا باید یقین باشه بعد شک. خب حالا اگر نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر شک به نسبت به زمان سابق بر زمان یقین باشه، شک ما اگر به نسبت به زمان سابق بر زمان یقین باشه، این دیگه استصحاب نیست. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه اینو بهش میگن استصحاب قهقرایی. استصحاب قهقرایی مجازن برش اطلاق میشه. مرحوم آقای شیخ در صفحه 254 متعرض استصحاب قهقرایی میشه. استصحاب قهقرایی چی عزیزان؟ اینه که شیعی در زمان یافت بشه بعد شک در مبدأش بشه. مثلا الان ما میبینیم که امر ظهور در وجوب داره. الان در عصر ما امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره. خب در روایت استعمال شده صیغه امر در قول امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام اقتصر استعمال شده. خب ما نمیدونیم زمان امام علیه السلام هم آیا صیغه امر ظهور در وجوب داشته تا بگیم اقتصر میشه چی؟ واجب، یا ظهور در وجوب نداشته. خب ببینید الان یقین ما داریم، الان یقین داریم، ولیکن شک ما نسبت به چیه؟ زمان سابق بر زمان یقینه. زمان سابق بر زمان یقین کیه؟ زمان امام صادق علیه السلام. میان میگیم چی؟ میگیم الان زمان یقینه، شک داریم نسبت به 100 سال قبل. میگیم الان که بود داله بر وجوب بوده، میکشونش میگیم 100 سال قبل هم حتما داله بر وجوب بوده. بعد از 100 سال قبل میگیم خب الان تا 100 سال قبل داله بر وجوب بوده، تا 500 سال قبل چی؟ میکشونیمش میگیم تا 500 سال قبل هم بوده، تا میرسونیم به 1400 سال قبل. میگیم پس بنابراین امرهایی که در اون موقع شده بوده، صیغه امرهایی که استعمال شده بوده، اونا داله بر وجوب بوده. پس ببینید در استصحاب باید وجود یقین اون متیقن سابق باشه، احرازش سابق باشه، شک در بقاش بکنیم، شک در وجود اونی که یقین داریم به وجودش که میشه شک در بقاش. اما در استصحاب قهقرا چیه؟ نه، شک میکنیم به نسبت به زمان سابق بر زمان یقین. زمان یقین کیه؟ الانه. شک میکنیم به نسبت به زمان سابق بر این زمان یقین. سابق زمان یقین که زمان امام علیه السلام، زمان قبل که عرض کردم به این استصحاب قهقرا میگن. استصحاب قهقرا اونه که شی در زمانی باشه شک در چیش بکنیم؟ مبدأش بکنیم، یعنی قبلش بکنیم. یقین میشه در زمان لاحق، شک میشه نسبت به زمان سابق. عکس استصحاب میشه. استصحاب چی بود؟ یقین زمان سابق، شک در زمان لاحق. اینجا نه، یقین در زمان لاحق، شک در زمان سابقه. مثالشم که عرض کردم خدمتون، اون وقت اگر که استصحاب قهقرا حجت بشه، ثمرش هم عرض کردم. اون وقت مطلب در این امر دوم این رو بفرماد. وستانی از شک و فی وجود شیء، اینه که شک میکنیم در وجود شیء در زمان لاحق علی، یعنی اون زمان لاحق بر چیه؟ یقین به وجود شیء. دقت فرمودید که اول باید زمان متیقن باشه بعد زمان مشکوک. از شک کفی، که این میخواد بگه زمان متعلق شک و قضیه مشکوکه باید لاحق باشه در استصحاب. این رکن دوم استصحاب دیگه، شک در زمان وجود، در وجود شی در زمانی باشه که لاحق بر یقین به وجود شی، که میشه شک لاحق. فل نتیجه، حالا میخواد اینو خارج کنه، فلو شک فی زمان سابق علی، اگر شک بشه در زمانی که سابق علی، یعنی زمان سابق بر یقینه به وجودشه، اگر شک بشه در زمان سابق بر یقینه به وجودشه، فلا استصحابه. اینو استصحاب نمیگن. چرا؟ چون عزیزان استصحاب کشوندن اون وجود متیقن سابق به لاحق، استصحاب معناش اینه دیگه، استصحاب کشوندن اون وجود سابق به زمان لاحق. خب این اگر باشه پس باید متیقن سابق باشه، شک لاحق باشه، نه اینکه شک با اول باشه، شک قبل باشه یا متیقن لاحق باشه، این نمیشه استصحاب. وقد یطلق علیه، بر این جایی که شک میشه در زمان سابق بر یقین به وجودشه بهش اطلاق استصحاب میشه، منتها استصحاب قهقرایی مجازن. انشاءالله بقیهش بعد.